السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باعث افتخار است محضر شما سروران عزیز و زائرین علی ابن موسی رضا حضور دارم. انشاءالله از مطالبی که گفته خواهد شد در این روز جمعه قلب نازنین حجت ابن الحسن از همه ما راضی و خوشنود بشه و عاقبت همه ما ختم به شهادت در آغوش این امام بزرگوار باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. مهمترین هجمه دشمن قطعاً و بدون تردید روی شخص مقام معظم رهبری هست. شما نگاه میکنید از در و دیوار فتنه 1401 داشت توهین به حضرت آقا میشد، از اون طرف بدنه انقلابی هم خیلی چیزی در رابطه با آقا نمیدونه. این آقا الحق و الانصاف، حکیمترین، ادیبترین، فقیهترین، سادزیسترین، با تدبیرترین شخص در عصر حاضر هست، اما کسی ایشون رو درست نمیشناسه. بحثی که میخوام عرض بکنم خدمتون، یک جمله از حضرت آقا هست توی این یک سال که آقا سه بار این رو بیان فرمودند در رابطه با حجاب. مدل نگاه و تفکر آقا چجوریه و چجوری هستش که تفکر غرب باید زده بشه؟ سوال اساسی من قبل از اینکه جمله حضرت آقا را عرض بکنم این هست که وظیفه ما الان در عصر حاضر در رابطه با حجاب چیه؟ اینی که باید امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، اینجور خب هم انجام میدیم دیگه، تو خیابون اگر دیدیم احتمال تاثیر دادیم امر به معروف میکنیم، اون که بحثی درش نداریم. کار اثرگذار باید چی باشه؟ حضرت آقا دقیقاً قبل از فتنه، بعد از هفته عفاف و حجاب، فضای کشور به شدت ملتهبه. 5/5/1401 آقا میخواد سخنرانی کنه در جمع چه کسانی؟ در جمع نماینده های ولی فقیه، یعنی کسانی که رئیس شورای فرهنگ عمومی استانها هستند، یعنی کسانی که حجاب دست اونها هستش، و ائمه جمعه، یعنی کسانی که تریبون دارند. آقا میخواد صحبت کنه. هفته عفاف و حجاب تموم شده، آقا یه جمله عجیبی رو بیان میکنه. ایشون میفرماید من سخنرانی های شما در باب حجاب رو شنیدم، از صحبت‌های احساسی حذر کنید، برین در رابطه با منطق استعماری غرب در رابطه با زن صحبت کنید، اون رو برای مردم تبیین کنید. ببینید دغدغه آقا این قسمت هستش که آقا برین در رابطه با تمدن غرب صحبت بکنید. ببینم این صدا اگر داشته باشه اصل صحبت آقا رو پخش بکنم. این چون اجتماعی هست باید صدا رو خودش پخش بکنه. حالا اگر پخش کرد که کرد، نشد شوال نداره. اگر چیزی همین بود فقط. مستقیم پخش میکرد.
خیلی از خطبه ها مسئله حجاب مطرح شد در خطبه های نماز جمعه، اونطور که به ما گزارش دادن در خیلی از خطبه ها مسئله حجاب و همین مسائل جاری روز تو فضای مجازی و این هم هست، تو بعضی روزنامه هم هست، تو خطبه ها مطرح شد. خب در این زمینه ها خیلی باید متین برخورد، متین منطقی، دور از احساسات بی مورد. حالا احساسات چیز خوبی، چیز بدی نیست، اما جا داره اعمال احساسات. بالاخره شما در این جور موارد اون منطق استعماری غربی را که آتش بیار معرکه است و دست او مشغول کاره، او را افشا کنید، اون را افشا کنید، اون را بر مردم تبیین کنید با دلایل روشن. این تو خیلی از
خب باز دوباره حضرت آقا در دیدار خانم ها تو دیماه سخنرانی داره. حضرت آقا 75% سخنرانیشون رو به منطق استعماری غرب اختصاص میدن. وقتی تموم میشه آقا میفرمان برید این جور چیزها رو برای بقیه خانم ها تبیین کنید. آقا سخنرانی داره در ماه مبارک رمضان با مسئولین نظام، همون سخنرانی معروفی که آقا فرمودند کشف حجاب جمع میشه. کشف حجاب هم حرام شرعی هم حرام سیاسی. بین این دوتا آقای جمله فرمودند، فرمودند اگر این خانمایی که کشف حجاب کردن میدونستن نقشه دشمن برای اونها چی هستش، اونها محجبه میشدن. من این رو میدونم که دارم چنین چیزی رو به شما میگم. ببینید بحثی که حضرت آقا داره مطرح میفرماید همین هستش که منطق استعماری غرب برای زن باید گفته بشه. هر چی در رابطه با غرب تو ذهنتون هست، جنایاتش و فسادش، همه رو بذارید کنار. من میخوام برای شما یک بحثی رو مطرح بکنم. تازه آدم متوجه میشه آقا فرمودند برای غرب زن یک ابزاره یعنی چی ابزاره. من این مطلبی که دارم عرض میکنم خدمت شما برای اولین باره یه جایی دارم میگم، این ثمره پژوهش یک سال، تقریبا یک سال اندیشکده راهبردی سعدا هست. این شاید مثلا 30,000 ساعت تا 50,000 ساعت پژوهش بوده، بیش از مثلا 600-700 تا کتاب انگلیسی ترجمه شده، تمام نظرات اندیشمندان دنیا بررسی شده، همه چیز بررسی شده. من میخوام مفصله، من میخوام در عرض زمین یک ساعتی که تقریبا محضر شما هستم این رو عرض بکنم خدمتون. کتابشم انشالله تا هفته دیگه میاد با عنوان ناگفته های صورتی، روایت ظلم تاریخی غرب بزن. یک موضوعی هستش که اگر کسی بخواد بره تو دبیرستان تو دانشگاه صحبت بکنه خیلی موضوع خوبیه. چرا؟ چون اصلا اسم جمهوری اسلامی توش نمیاد. ما میخوایم یه چیزی رو ثابت کنیم، زن همیشه برای غرب یک ابزار بوده. ابزار. خب این ابزار چجوریه؟ ببینید چند مرحله رو من میخوام عرض بکنم که سیاست غرب نسبت به زن کامل عوض شد. خواهشم این است که شما یه جایی بشینید که تصویر رو کامل ببینید، چون من پشت سر هم باید تصویر نشون بدم. هر کسی که جایی نشسته که تصویر رو نمیبینه یه جایش رو بیزمت عوض کنه. اینی که من رو هم نبینید هیچ چیز مهمی نیستش. من نه، تصویر مهمه، من این میخوام چیکار کنم. خب من مجبورم فقط خیلی خلاصش بکنم خدمتتون. ببینید برنامه غرب، برنامه دشمن تا پایان قرون وسطا چی بود؟ تحقیر زنان. شما تو تمام کتب و تمام نظرات اندیشمندان چیزی بجز تحقیر زنها نمیبینید. فیثاغورس، این ریاضیدان مطرح یونانی، توی این کتابش میگه یک منشأ وجود دارد که نظم، نور و مرد را ایجاد کرده و یک منشأ شیطانی وجود دارد که هرج و مرج، تاریکی و زن را به وجود آورده است. این رو که من کنفوسیوس داره میگه که اصلا من روم نمیشه حتی ترجمهش رو بخونم، اونجا نوشته شده دیگه. اینا بزرگترین اندیشمندان یونان و غرب و اینا هستند، این نظریات رو نسبت بزن دارن. این تو قانون هندو هستش که میگه در کودکی زن باید تابع پدرش باشد، در جوانی به شوهرش و چون شوهرش مرد به پسرانش. زن هرگز نباید از بند رهایی پیدا بکنه. این ژان ژاک روسو هستش، مال قرن 18 هستش، میگه به طور کلی زنان هیچ هنری را دوست ندارند و قدردانی نمی کنند و هیچ نبوغی ندارند. آرتور شوپنهاور که اینجا متنش هستش دیگه، میگه زنا متناسب نیستند، اونها حتی نمیتونن پرستاری کنند، اونا فقط میتونن در کودکی معلم ما باشن، زیرا خودشون بچگونه فکر میکنند، خودشون احمقند، خودشون کوته بین هستند، در یک کلام بچه های بزرگی هستند که تمام عمرشان را به همین وضع ادامه میدهند. نیچه میگه وقتی به ملاقات زن میروی شلاقت را فراموش نکن. ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه میگه ما با زنها خیلی خوب رفتار کردیم، اما زنها همه چیز رو خراب کردند. ما با رساندن اونها به این سطح کار غلطی کردیم و اونها نباید رشد میکردند. نظرات دیگه ای ناپلئون هستش که بیزه. شما تو قوانین یونان باستان مدل ظلمایی که به زن می‌کردند این بوده که تو قانونشون آمده زن کاملترین حیوان است. این همونجور که با حیوان برخورد میکنی باید با زن هم همونطوری برخورد کنی. ویلدورانت داره مطرح میکنه که چه کار می‌کردند با زنها، اینا رو دیگه بگذاریم. تو یونان چجوری بوده؟ تو ایران باستان چجوری بوده؟ این تو انگلیسه ها که تو قرون وسطا با زنان چه کار میکرد؟ خب بگذاریم از این. وضع زن همیشه در حال تغییر بود. انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، یعنی قرن اواسط قرن 17 و بعد قرن 18 که 1840 موج اصلی انقلاب صنعتی تو بریتانیا اتفاق افتاد. خب سیاست غرب چی شد؟ اینی که الان ما باید زن رو ببریم تو کارخونه ها. چرا؟ چون ما به نیروی کار ارزان قیمت نیاز داریم. پروپاگاندا پشت سر هم شروع شد. من الفاظی که به کار میبرم مجبورم هی لفظه انگلیسی به کار ببرم، که چون گاهی وقتا یه سری پژوهش‌هایی هستش که شما دارید میرید تو فضای اساتید دانشگاه، تو فضای مخالفین مجبورید مدل صحبتی که با اونا میکنید، من مجبور اینجا بگم که شما داشتید میرفتید همینجوری بگید. بزرگنمایی رسانه‌ای غرب به یک صورتی بود که شروع کرد موج درست کردن برای اینکه زنها عزت دارند، احترام دارند، باید بلندشن برن سر کار. قبلش زنها ریسندگی، بافندگی و کارهای خونه انجام میدادند. انقلاب صنعتی که شد شروع شد اینها رو بردن در کارخونه ها که زنان باید بلندشن و توی کارخونه ها کار بکنن، که شما دیگه تصاویر رو میبینید که اینها سخت‌ترین کارها رو انجام میدادند. تصاویر یه جوری از اینها عکس برمی داشته، نقاشی می شده که یک شیرینی و لذت خاصی رو نشون بده. جان نیل که اولین سخنران حقوق زنان توی آمریکا هست، او میگه امیدوارم روزی را ببینم که زنان ما در تمام سنین بتوانند شغل داشته باشند بدون اینکه مجبور باشند برای نان ازدواج بکنند. این کتاب جنسیت کار دستمزد در انقلاب صنعتی بریتانیا هستش. این میاد دیگه بیان میکنه درصد نیروی کار زن نسبت به مرد چقدر بوده که بیش از نیمی از کارخونه ها رو زنان تشکیل میدادن. اینم فاصله حقوقی بین زنان و مردان هستش. این فاصله رو شما فقط نگاه بکنید چه فاصله بین حقوق خانم ها و آقایون هستش که از 1.5 برابر تا 4 برابر این جریان رو میبینید. اینم که دیگه میزان حقوق هستش که من دارم از همش میگذرم. خب مورد بعدی، حالا انقلاب صنعتی شکل گرفته، اینها نیاز دارند به استعمار سایر کشورها، میخوان کشورهای دیگر رو مستعمره خودشون بکنن. قدرت پیدا کردن دیگه، بازار به دست آمده، ثروت دارن، پول دارن. توی این پولی که تو وسط انقلاب صنعتی هست، اینا یه سری باز کارگر نیاز دارن که میخوان برن از کشورهای دیگه کارگر بدزدن بیان. یه سری منابع کشورهای دیگر رو میخوان، باید برن کشورهای دیگه منابعش رو بدزدن بیان. یه کار دیگه این هستش که رقباشون رو باید حذف کنن. تو تمام اینها باز ابزار چیه؟ ابزار زنه. میخوان هند رو استعمار کنن. خب هند قدرتمند بوده، 1% ثروت، 1/3 ثروت دنیا دست هند بوده تو اون تاریخ. اینا میخوان هند رو تصاحب بکنند. ابزار جنگ چیه؟ زن. چجوری باید ابزار رو آماده بکنند؟ ببینید اینا اینطوری انجام میدن. یکی باید افکار کشور خودشون رو قانع بکنند برای حمله، یکی باید افکار جهان رو آماده بکنند برای حمله، یکی این هستش که یک بهانه‌ای تو اون کشور دیگه داشته باشند برای حمله. همش زنه، همش میشه زن. توی هند اینا خواستن ورود پیدا بکنن، ابزار چی بود؟ زن. یه سری آیین‌ها تو هند بود، این آیین‌ها هم بعضن آیین‌های ظالمانه نسبت به زن بود. مثلا اینها یه سری قوانین خاص داشتند، مثلا ازدواج کودکان مثلا اتفاق می افتاد. اما نکته این بود که هیچ کدومش اینها گسترده نبود. مثل این که تصور بکنید مثلا توی ایران تو یک روستایی یک دختر خانم مثلا 7 ساله ازدواج کرده، 10 ساله ازدواج کرده، خب همه موضع میگن آقای چیده بدیه. توی هند هم همین بود، تو یک سری روستاهای خاص، تو یک سری جاها یک سری آدابی داشتن. اینا می آمدن این آداب رو بزرگ می کردند، پشت سر هم پروپاگاندا را می انداختند، بزرگ می کردند این جریان رو، رسانه‌ای می کردند این جریان رو و به اون کشور حمله می کردند. این رو مثلا می بینید که اینها هم این کار رو شروع می کنند برای انجام دادن، با وجودی که دقیقا شما می بینید بیوه سوزی خب یک رسمی بوده که وقتی کسی شوهرش میمیره باید خانم رو میسوزوندن. دقیقا شما نگاه میکنید زمانی که اکبرشاه دوم که پادشاه مسلمونا بود، سال 1837 از دنیا میره، 1806 میاد سر کار، دقیقا کاری که انجام میده بیوه سوزی رو ممنوع میکنه. دقیقا این جریان ممنوع بوده، اتفاق نمی افتاده که اینا این کار رو انجام دادن که بریتانیا یا اینم انگلیس به نکنید. انگلیس که خود کشور انگلیسه، موقعی که این کشورهای دیگرش رو هم کنارش میذارن بهش میگن بریتانیا. بریتانیا باز بریتانیا کبیر، مستعمراتش هم شامل میشد. اون موقع این بریتانیا بوده. بریتانیا چه کار میکنه؟ اینا رو هیچ کدوم نمیگه که آقا اینا ممنوعه. اینا رو میاد به مردم خودش میگه، به مردم دنیا میگه، فضای دنیا آماده میشه برای حمله به هند و همین اتفاق میفته. اینها به هند حمله میکنند و هند رو از آن خودشون میکنن. خب حالا اینا میخوان به فیلیپین حمله کنند. من یه نکته ای رو چند بار تو سخنرانیم گفتم، اگر شما همین یه جمله رو از من شنیده باشید خیلی تعجب کردید که یعنی چی. من حرفم این است که اگر یه روزی فرض بکنید دیگه جمهوری اسلامی قانون بذاره که حجاب ممنوعه، همه خانم ها اصلا باید برهنه راه برند، به نظر شما بهانه آمریکا برای حمله به ایران چی میشه؟ میگه چون زنا برهنه هستند اینها باید به کشور حمله بشه. اصلا برای آمریکا اولویت اول حجاب و بی‌حجابی نیست، اولویتش نابودی جمهوری اسلامیه. الان میگه حجاب، اگر حجابا رو بردارید میگه برای چی بی‌حجابن. باور نمی‌کنید؟ فیلیپین رو ببینید. آمریکا برای چی به فیلیپین حمله میکنه؟ چون زنان فیلیپینی برهنه هستند و حجاب درستی ندارند و اینها به فیلیپین حمله میکنند. یک شخصی به نام خوزه اولیواریاس، این شخص رو میفرستن اونجا، این نویسنده بوده و از اون طرف عکاس هم بوده، میفرستنش بره از زنان عکاسی بکنه که هر چی میتونه زنان برهنه تر باشند. این رو تو جامعه آمریکا و دنیا منتشر میکنه، میگه اینها عقب مونده هستند، برهنگی اونها باعث میشه زنان و دختران نجیب آمریکایی تحت تأثیر قرار بگیرند. بعد جملاتی که بیان میکنن تو این کتاب خیلی چیز عجیبیه که پوشش یک حق اختیاری نیست، پوشش اجباری است. پوشش چیزی نیست که طرف خودش بتونه انتخاب بکنه، او اجبار براش باید بشه، قانون اجباره و او باید پوشش داشته باشه. این حرفا بزرگان حرفای آخونده نیست، حرفای جمهوری اسلامی نیست، این رو آمریکایی‌ها تو دوران فیلیپین دارن مطرح میکنن. یعنی اگر این جملات رو شما بگید همین الان به تندرو معروف میشید. چه آقا دیگه اینقدرم دیگه لازم نیستش که فشار بیارید. اینا تمام. اینا مثلا جمله‌ای که تو این کتاب آمده که فیلیپینی ها تا رسیدن به بلوغ مراقبت میخواهند و باید مراقبت بشند و بعدش هم باید مراقبت بشند، اونها حجابشون رو باید، یعنی پوشششون رو باید درست بکنند. اینا خلاصه این جور مباحث رو مطرح میکنند، اینها بیان میکنند که ما این متنی که دارید اون طرف میبینید اون دستورالعمل پوشش برای خانمای فیلیپینی هستش که باید پوشش داشته باشید. خب حالا تو همون ایام بریتانیا باز میخواد به مصر حمله کنه، به نظرتون بهانه چیه؟ حجاب. میگه شما چرا حجاب دارید و حمله میکنه به اسم حجاب. میگن آه حجاب و پوشش برای زن مضره، نماد عقب موندگیه، ما باید بهش حمله کنیم. حالا اون جملات اول ما روز اما روز دوم فتنه من یک صحبتی دارم که بعد شد کتاب یون شبه، اونجا عرض کردم که هدف دشمن تو مرحله اول اصلا برداشتن حجاب نیست. شما پوشیه بزنید ضد انقلاب باشید، دشمن با شما هیچ کاری نداره. شما چادر سر نکنید، پوشیده نباشید، ولی انقلابی باشید، دشمن با شما مشکل داره. هدف اول این استش که جمهوری اسلامی باید نابود بشه. الان خب باشه با حجاب را اگه اینا بردارن خوب میشه، با تجربه اندلس و امثال اینا این اتفاق میفته. ولی اگر یه روزی عرض کردم همه برهنه بشند، بهانه‌ش این میشه؟ بهانه‌ش این میشه که اینا چرا برهنند؟ قاعده کلیه، زن ابزاره، زن کلن ابزاره. تو ژاپن هم همین اتفاق افتاد تو اون دوران، از اینم بگذاریم که باز چجوری زن ابزار قرار گرفت برای توجیه استعمار ژاپن، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، اونم ازش عبور کنیم. خب اما الجزایر، شبیه ترین مدل به مدل جمهوری اسلامی مدل چند تا کشوره، مهمترینش الجزایره، چون انقلاب الجزایر از مساجد شروع شد، از حوزه های علمی شروع شد، روحانیون و علما سردمدار انقلاب بودند. این خیلی مهم بود که این رو بتونن سرنگون بکنن. بهانه چی بود؟ زن. باز دوباره ابزار زنه. چه چیزی میخواستن مقاومت زنها رو بشکنن؟ چه کار کردند؟ بهانه حجابه، باید حجاب برداشته بشه. فرانسیس فانون میگه هر حجابی که افتاد و هر بدنی که از آغوش حجاب سنتی رهایی یافت، این واقعیت را بیان میکند که الجزایر شروع به انکار خود کرده و تجاوز استعمارگر را پذیرفته است. اینم دیگه میبینید دیگه، تصاویر مختلفی که اینها میزنند که زنان الجزایری کشف حجاب کردند و ما باید ورود پیدا بکنیم و اونا رو نجات بدیم. تصویر با سیگار کشیدن زنان بی‌حجاب، با قلیون کشیدن اونها، با برهنه بودن اونها، حرم سراهای اونها و دونه دونه این جریان. الجزایر رو کی میخواد ورود پیدا کنه؟ فرانسه. فرانسه میخواد الجزایر رو مستعمره خودش قرار بده. خب شروع کردند به مقابله با حجاب، کتاب نوشتند که مقابله با حجاب، اصلا تصویر روش سوزاندن حجابه، دارن چادراشونو میسوزونند. اینجا ابزار تبلیغاتیشون چی بود؟ رادیو. اون موقع ابزار رادیو پشت سر هم صوت منتشر میکرد که زنان الجزایری حجاب نمیخوان، اینجا حجاب اجباریه و باید حجاب برداشته بشه. پشت سر هم یه اتفاق میافتاد و چجوری استفاده میکردن، جنگ روانی که اونها راه انداخته بودن چیا هستش، پشت سر هم برای کشف حجاب. دیگه میبینیم پوسترهای تبلیغاتی که ارتش فرانسه به در و دیوار میزده، مثلا تصویر سمت چپی زده آیا زیبا نیستی، خودت را آشکار کن. زده چرا حجاب داشته باشی وسطی. یکی زده خودت را آشکار کن، مثل بقیه زن باش. یه مراسمی گرفتن به عنوان مراسم سوزاندن دست جمعی حجاب، چادراشون دست جمعی سوزوندند که برنامه رو دفتر پنجم ارتش فرانسه اصلا برگزار کرد که اینا بیان این کار رو انجام بدن. 12 تا زن جوان الجزایری هم بودند که توسط نیروهای امنیتی فرانسه محافظت می شدن. اینو تو متن کتاب تصویر سمت راستی می بینید که اینها ازشون حمایت می شد. البته شما می شدین سمت چپ. خب این مراسم کشف حجاب و سوزاندن دست جمعی حجابه. جمعیت رو فقط ببینید. توی اینجا هم شعارشون این بود: مانند یک زن فرانسوی باشید. اینم فیلمیه که اینا دارن میرن برای سوزاندن حجابشون. نقطه عجیب این استش که بازم تو همین مراسم اغلب خانوم ها حجابشون رو از سر بر نداشتن. دو فیلم نگاه بکنید. حالا این رو تو پرانتز عرض بکنم، چرا دشمن توی کشورهای اسلامی خاص حجاب رو انتخاب میکنه؟ دلیلش این است: مهمترین عامل دو قطبی کردن جامعه یا چند قطبی کردن جامعه حجابه. شما هیچ مورد دیگه تو ایران پیدا نمیکنید که بتونه کشور رو اینقدر چند قطبی بکنه، با حجاب بی حجاب. باز دوباره تو محجب ها خودش چند قطبی میشه، تو خود غیر محجب ها با چند قطبی میشه، توی هم سودان، هم توی مصر، هم توی لیبی، تو تمام این کشورها که اتفاق افتاد، خصوصا الجزایر، دو قطبی های وحشتناک اتفاق افتاد، تا حد کشت و کشتار جلو رفت که مثلا خانمای محجبه با اون خانمایی که کشف حجاب کرده بودند، اینا مثلا دعواهای وحشتناک به غلط برسن، اینجور چیزا بود. خب یک گزارشی حالا داره منتشر میشه که این کشف حجاب اجباری چجوری بود. اینا زنان روستایی رو پیدا میکردن، چون زنای روستایی حجابشون با زنای شهری یک مقداری متفاوت بود. حجاب زنای روستایی همین الان تو ایران هم اینجوریه، یک مدل خاصیه، یک مقداری حجابشون کمتر از حجاب مرسوم مثلا شاید شهری و مذهبی ها باشه. مثلا تو روستا میبینید خانوما بعضی هاشون دستشون یه مقداری دیده میشه، پاشون دیده میشه، یه مقداری مثلا موی سرشون دیده. خانمای روستایی بوم خودی که دارن مثلا یه مقداری اینجوری هستن. اینا برمیداشتن این زنای روستایی رو همینجور ازشون عکس برمیداشتن، بهشون پول میدادن، فریبشون میدادن تا بتونن این پروپاگاندای رسانه‌ای رو انجام بدن. خب معروفترین خانومی که کشف حجاب کرد و بیانیه خوند این خانومی که شما تصویرش رو میبینید، مونیک آمزیانه هستش. این خانم میاد با ماسک، یعنی میبینید جلو صورتش رو پوشونده و میاد یک بیانیه‌ای میخونه بر ضد حجاب و این خیلی تأثیرگذار بوده. بعد از یک مدتی که دیگه انقلابشون تموم میشه و پیروز میشن و فرانسوی ها پیروز میشن، بعدن معلوم میشه که داداشش رو گروگان گرفته بوده فرانسوی ها و گفته بودن اگر این رو نخونی ما داداشت رو اعدام میکنیم، و این مجبور شد بیاد چنین کاری رو انجام بده. خب اینم که سیر ما یادتونه، گفتیم اول عنایت بکنید، اینجا نقشه اصلی من شدم، الان به من نگاه کنید. اول گفتیم تا پایان قرون وسطایه تفکر استعمار چیه؟ این است که زن رو تحقیر کنه. بعد از اون انقلاب صنعتی اتفاق میفته. تو انقلاب صنعتی باید چه کار بکنه؟ زن رو بیاره تو بازار کار قرار بده. بعد از اون که حالا انقلاب صنعتی شکل گرفته، به بازار مصرف سایر کشورها نیاز داره، باید، یعنی هنوز بازار مصرف نه، یعنی باید بره به منابع کشورهای دیگه نیاز داره، باید کشورهای دیگه رو استعمار کنه، باید چه کار کنه؟ بهانش زن میشه که ما میخوایم بریم زنا رو نجات بدیم. پس این سه تا. چهارمین مورد، حالا منابع رو گرفته، به بازار مصرف نیاز داره. بازار مصرف در خود آمریکا، در خود غرب و سایر کشورها. اینجا باز دوباره زن چی میشه؟ ابزار و بازی. مثلا عرض میکنم اینا میخواستن توی آمریکا کاری بکنن که زنها سیگاری بشن. چرا؟ چون فروش سیگار سود بالایی رو برای کارخونه ها داشت. جورج واشنگتن هیل رئیس کارخونه دخانیات میره بچه خواهر فروید، این شخص رو برمیداره میارش، بهش میگه خب تو یک برنامه ریزی بکن برای اینکه زنهای آمریکایی بتونند اونها سیگاری بشند. خب ابزار باز دوباره زنه، اینا میخوان زن رو سیگاری بکنن. چه کار میکنند؟ میان یک جنبشی رو راه میندازند توی خیابونها و میگن زنها شما باید برابری زن و مرد داشته باشید، مثل مردا باشید، چیتون از مردا کمتره؟ نشانه و نماد شما چیه؟ بهش گفتن مشعله های آزادی، اون سیگاری که رو دست شما خواهد بود. دیگه تبلیغات شروع شد با سیگار در دست خانم ها، دیگه پشت سر هم دیگه شروع شد. اینها خیلی زیاده، برای خب مقداری شما انتخاب کردید. کار به جایی رسید که تشویق زنان باردار به سیگار کشیدن. ببینید عکس روی پوستر زن بارداره، تو متن انگلیسیش هم نوشته به جای شیرینی به دنبال سیگار لاکی باشید. خودت را باور کن. زنیه که سیگار نکشیده افسرده، مرد رو نشون میده در کمال وقار، تو باید سیگار یا پیپ بکشی. تبلیغ پیپ معطر بود. حالا چسترفیلد یک اندیشمندی حالا هستش، یک استدلالی داره، میگه دقیقاً زمانی سیگار کشیدن زنها شروع شد که حق رأیشون هم همون موقع شروع شد. یعنی اینا آمدن به بهانه‌ای که میخوان به حق رأی و امثال اینا بدن، به زنها گفتن شما هم سیگار بکشید مثل مرد باشید، اون موقع میتونید برابر باشید. اونا چون مجبور بودن حق رأی رو بدن به زنها. تمام تبلیغات رو میبینید زنها سیگار دستشون. کار به جایی رسید که شرکت فیلیپ موریس یک برنامه دائمی برگزار می‌کرد با عنوان تور آموزش سیگار. یه تیمی رو برمی‌داشت می‌برد تو تمام کشور آمریکا می‌چرخوند که اینا یاد بدن به خانوما چجوری سیگار باید بکشید. این دیگه باز عجیب‌تر از همه استش که پزشکان تجویز میکنن برای خانوم ها که سیگار بکشید. سیگار برای خوش اندامی، قبل از سیگار، بعد از سیگار. خب اینا آمدن چکای کردن، اینا میامدن به یه سر از خانوم ها پول میدادن که تو خیابون را برن و سیگار بکشن. بله به زیاده. شما پشت پرده خیلی هاش رو ببینید، میبینید اینها به همین صورته. یعنی از جاهای مختلف پول میگیرن که تاب و شکنی بکنن. این تبلیغ مثلا دیگه به همین صورت نگاه میکنید که اتفاق افتاد. خب این وسط تبلیغات اینا گفتیم نیاز داشتن به بازار مصرف کشورهای دیگه و کشور خودشون. یه دونه نمونه مشعلهای آزادی آوردیم، نمونه دیگهش تبلیغاته. دیگه شروع شد اینجا وسط تبلیغات جنسی، فقط زن تو تمام تبلیغات بود دیگه، با بدترین مدل پوشش که دیگه ما اونا رو که نتونستیم بیرم. مثلا شما این تصویر رو نگاه بکنید، تبلیغ سر شیر آبه. این سر شیر آب هستش که شلنگ بهش وصل میشه، تو دست خانومه نگاه کنید، تبلیغ چنین چیزی. نه نه نه، اصلا او که او زنه که میره چرا تبلیغ شرکت میکنه رو ولش کنید، اونا که بازیگر بودن. حرف توی قسمته که برای این که محصولاتشون، حالا انقلاب صنعتی اتفاق بوده، محصولات اومده، چون بتونن محصولات رو بفروشن باز چه کار میکنن؟ زن ابزار برای تبلیغات جنسی. این در رابطه با قهوه، تبلیغ قهوه. اگر شوهرتان بفهمد که شما برای پیدا کردن قهوه تازه در فروشگاه کوتاهی کرده اید، هم نگاه بکن خواهی که ربطی به هم داره. تبلیغ یک زنی که داره مثلا از شوهرش کتک میخوره چون قهوه مثلا پیدا نشه. سوس، تبلیغ سوس. سوس آورده نوشته سوس چیزی هستش که زنها به راحتی میتونن درشو باز کنن. قبل از این جریان سوس از اینایی بوده که مثل این روغن، الان روب چجوری آهنی هستش، سوس این شکلی بوده. اینا میگن این دیگه همینجوری شما میبینید دیگه. سیگارها شبیه زنانند، بهترین آنها لاغرترین و ثروتمندترینشان هستند. دیگه اون تبلیغ مهماندارای مثلا استش که داره میاد که فلان شرکت فلان مهماندار رو داره. این کامپیوتره، این در رابطه با کامپیوتر هستش که همه میتوانند استفاده کنند، حتی زنان. حتی این تبلیغات جنسی به توهینای وحشتناک به زنان میرسه. مثلا شما تبلیغ رو نگاه کنید، تبلیغ پوست ببر که جمله انگلیسیش این است که خوب است که یک دختر در خانه تان داشته باشید. تبلیغ خمیر دندون که نوشته اگر مراقب باش، اگر دهان تو در صبحگاه خوشبو نباشد، زن دیگری برای مرد تو است که دهانش خوشبو باشد. تبلیغ صابون، دیگه تبلیغ سیگار روی اینا شاید هزاران تصویر بوده، ما دیگه اینایی که میشده تازه پخشش بکنیم، باز دوباره تو کتابم هم اینا رو باز دوباره مجبور شده همش شطرنجی بکنیم. نگاه کنید، شروع بازار مصرف کشورهای دیگر رو میخوان، بازار مصرف کشورهای دیگه که میخوان، باید چه کار بکنن؟ تبلیغات جنسی باز دوباره شروع میشه. پس یه بار دیگه گفتیم تا پایان قرون وسطا تغییر، بعد از اون انقلاب صنعتی حضور زنان به نیروی کار، بعد از اون تداوم حضور اشغالگری بود. چرا؟ چون منابع کشورهای دیگر رو میخواستن. باز دوباره ابزار زن هستش. حالا بازار مصرف کشورهای دنیا رو میخوان، چه کار باید بکنن؟ تبلیغات جنسی رو میندازن، باز میبینید زنه. خب بعد از اون چی میشه؟ جنگ جهانی دوم، جنگ های جهانی شروع میشه. جنگ های جهانی، باز دوباره ابزار کیه؟ زن. اینا زنان رو نیاز دارند به حضور در کارخونه های اسلحه سازی. شروع میکنن یک موج وحشتناکی رو برای اینکه باید زنان برن تو این کارخونه ها. تصاویر رو نگاه بکنید دیگه، پشت سر هم تصویر سمت راستی آمده من آرزو داشتم یک مرد بودم که بتوانم به ارتش بپیوندم. حالا بخوای به ارتش بپیوندی، برو تو ارتش تو کارخونش کار بکن. تصویر سمت چپی زنان پسران آمریکا را کمک کنند که در جنگ پیروز شوند. حالا زنان میرن دیگه تو کارخونه ها، کارخونه های اسلحه سازی که شما میبینید دیگه، تو صنایع کشتی سازی، کشتی جنگی که دیگه حتی میبینید دیگه، عذر میخوام، زنا خانوما رو مثل گاو به این چیا بستن که شخم بزن. این خانم فرانسوی هستش که مکانیک هواپیماش، ساخت بمب تو نیرودریایی آمریکا توسط خانم. خانمایی که دارن یخ رو تبدیل میکنن و چه امثال اینجور چیز دیگه میبینید دیگه، دارن کشتی میسازن. پلیس ذخیره که میستاده. این تصویر رو فقط ببینید، توی لوله یه تانک خانمه هستش که داره تمیز میکنه. تمام تصاویر تصاویر آدم کیف میکنه، این تصاویر رو میبینه، یعنی سلحشوری رو نگاه بکنه تو کوره های زغال چوب. چون محتوا نداره، کجا محتوا اینجوری هستش؟ میگم دیگه 50000 ساعت شما برای یک مستند نهایی 10 ساعت پژوهش میکنید دیگه، بیشتر ما داریم مستندش رو میسازیم. تمام صدا و سیما ارتباطش با ما خیلی خوبه، الان همین این محتواها رو الان برنامه مثلا پاورقی، برنامه های مختلف هی دونه دونه منتشر میکنن. برای خب حالا دیگه انشالله یه برای جبلی رو دعوت کنید ازشون بگنه. خب باز جنگ جهانی دوم میشه. جنگ جهانی دوم کمبود نیرو، باز دوباره خانم ها شما قهرمانید، باید بلنشین برین بجنگید. یه دیگه تصویرها رو ملاحظه میفرمه، تمام تبلیغات و تصاویر برای حضور زنان در جنگ. حتی اینها فیلم می ساختند که ثابت بکنن خانوما میتونن توی جنگ چه کارهای بزرگی انجام بدن. من الان این فیلم رو به شما نشون میدم، همین الان شما کیف میکنید. یعنی خانوما میگن که چه کار ارزشمندی رو اینجا داره انجام میده. خب این فیلم هستن واقعی. چرخ هواپیما روی هوا میفته، اینا نمیتونه، هواپیما نمیتونه بشینه، یک میخوان برن به این هواپیما چرخ متصل بکنند. کی باید این کار رو انجام بده؟ ببینید که چرخ هواپیما افتاده. آهنگ حماسی خودش داره. نگاه کنیم بشون. حالا ما اینجا به شوخی میگیریمش، ولی واقعا شما نگاه بکنید اینجور چیزا با افکار عمومی دنیا چه کارایی انجام میده. تو ببینید زن داره میره چنین کارهای بزرگی انجام میده، تو خونت نشستی وسط جنگ. خب بله فیلمه که ساختگیه، ولی خب مخاطب که نشون میدن. او خلبان شده بود، اشکال نداره، او واسه خلبانه. ببینید حرف این استش که جمهوری اسلامی که نمیخواد اینا رو ابزار قرار بده، خانم ما خلبان بشه، خب برو خلبان باشه. حرف این استش که دشمن زن رو ابزار قرار میده برای اهداف خودش. وگرنه اصلا یک روزی شما تصور کن یه خانم هم بره چرخ هواپیما عوض بکنه، ما مشکلی باش نداریم، آقا تو توان داری برو چرخ هواپیما عوض بکن. هر زمان این استش که اونجایی که زن ابزار میشه بده. وگرنه آقا مثلا یه خانم نمیدونم حالا یه زمان سلاح مثل جنگ ما خانوما میرفتن تو جبهه کمک میکردن، آیا جمهوری اسلامی زن رو ابزار قرار داده بوده برای جنگش؟ نه دیگه. ولی شما تو اینجا نگاه میکنی ابزار زن. بله دیگه، میخوام اینجا چه ابزار این دوتا خیلی با هم متفاوت. من اجازه بدید من بگم سریع، چون باید سریع برسم، مدیران مدارس شهید مطهری اومدن من با سخنرانی بکنم، برای بعد اینجا سریع تمومش بکنم که اونجا برسم. یعنی از سیستم مدرسه در مسجد برم تو سیستم مدرسه در مدرسه چی همون هم منظورم، یعنی سیستم از وحدت و رعایت بکنم. خب حالا نکته عجیب میدونید کجا میشه؟ اونجایی که جنگ جهانی تموم میشه. جنگ جهانی تموم میشه، حالا مردا برگشتن میخوام بیان سر کار، خانوما سر کارن. به نظر شما باید چه اتفاقی بیفته؟ بازی پروپاگاندا را میندازند، جای زن کارخونه نیست، جای زن تو خونه یه. خانوما برید تو خونه. اینم شروع میشه باز تبلیغات که نقش زن نقش مادری هستش، که باید مادر باشه و بره. چندین برنامه تلویزیونی تو آمریکا ساخته میشه، مثلا یکیش این هستش که آن را به بیور بسپارید، اسم یک زنی، نه خونه رو باید به اون بسپارید، ماجرای اوزیت و نمیدونم فلان اینجور چیزه که آقا زن باید بره تو خونه. دیگه موج بازگشت زنان شروع میشه به خونه. شما نگاه بکنید این تصویر سمت چپی رو نگاه کنید، دستورالعمل یک زن خوب خانه‌دار، همین رو ترجمه بکنید ببینید چقدر اینا چیزی عجیبی نوشتن. دقیقاً انگار روایات ما رو برداشتن ترجمه کردن به انگلیسی. آقا زن باید تو خونه باشه، زن یه جنس لطیفه، این قرار نیستش که توی کارخونه کار بکنه، این زن لطیفه باید بره توی خونه. و این تبلیغات دیگه شروع میشه. حالا پشت سرم پوسترای تبلیغاتی، زن در خونه یه. مثلا وقتی مرد تو تبلیغ قبلی بود دیگه، وقتی مرد به خانه می آید شام باید آماده باشد. قال آمریکا. اینا نکنید زن چجوری ابزاره. صبح کریسمس با یک جاروبرقی هوور شادتر خواهد بود. یک زن خوشحال جاروبرقی تو خونه. شما با جاروبرقی خوشحال ترید. ازدواج موفق از آشپزخانه شروع می شود. تبلیغات ظرف پیرکس. تبلیغات تاید. می مثل تاید. چیزی که زنان می خواهند را دارد. این زن باید با بچهش بازی کند. خب. حالا این وسط باز چه اتفاقی میفته؟ جنگ سرد میشه. دعوای بلوک شرق با بلوک غرب. بلوک غرب به رهبری آمریکا، بلوک شرق به رهبری شوروی. شوروی شعارش عدالته. شعار عدالت که میگه یعنی چی؟ یعنی بین زن و مرد هیچ فرقی نیست. همتون باید برید سر کار. چرا؟ چون شوروی تازه به انقلاب صنعتی رسیده. آمریکا انقلاب صنعتی رو رد کرده. دیگه به اونقدر زن نیاز نداره که توی کارخوناش باشن. شوروی نیاز داره. آمریکا چه کار میکنه؟ باز پروپاگاندا راه میندازه علیه زنان شوروی که شوروی کشور ظالمیه. چرا؟ چون از زناش داره کار میکشه. تبلیغاتی که آمریکا تو جنگ جهانی دوم برای زنا انجام میداد رو یادتونه؟ تصاویر همه خندان، همه شاد. تصویرایی که از شوروی منتشر میکنه رو نگاه بکنید. زنا دارن بنایی میکنن، زنا کارهای سخت دارن انجام میدن، همه اخموان و شروع میشه. حتی توی المپیک که زنان شوروی برنده میشن، الفاظی که براشون به کار میبره این استش که میگه زنان شوروی بی جنسیت، مردانه، سنگین، تانک شکل، درشت هیکلند. چرا؟ چون میرن کار میکنند. دیگه به همین صورت پشت سر هم اتفاق میفته توی مقابله با بلوک شرق. خب بعد از اون آمریکا باز دوباره میخواد استعمارگری نوع خودش رو شروع بکنه. از انقلاب جنسی ما بگذاریم چون دیگه تصاویرش هم یه مقداری خوب نیست. تو بلوک شرق کاری که میخواد برای ضربه زدن به بلوک شرق انجام بده انقلاب جنسیه دیگه. اصلا انقلاب جنسی شکل میگیره برای اینکه بلوک شرق رو بزنه. پشت سر هم موجه فمینیستی درست میکنه. مرلین مونرو هم که دیگه رهبر این جریان میشه دیگه. بیشترین تصویری که در تاریخ از یک زن برداشته شده از مرلین مونرو هستش. مرلین مونرو نماد انقلاب جنسیه. کدوم یه تصویری داره و تصویر انقلاب جنسی که حالا ما نیوردیمش. همون تصویری که روی یک توی یک وسط فیلم روی یک دریچه باد وامیسته از زیر داره باد میزنه، یک دفعه تا میره روشی باد میزنه دامنش میاد بالا به صورت یک موج در میاد که الان بعضی از ساختمان‌های دنیا به همین حالت ساخته میشه. بله بعضی جا هستش. این ملی موروه. ملی مورو توی 30 و چند سالگی هم خودکشی میکنه. و تو خاطراتش هم خاطرات دردناکی داره دیگه. میگه من چون دختر فقیری بوده یه کارخونه میاد میگه من ازت حمایت میکنم، آخر این فقیر میمونه و کارخونه چجوری ثروتمند میشه. مجله پلی بوی میاد که دیگه اصلا اصل انقلاب جنسی رو اون میخواد رهبری بکنه. تظاهراتی که پشت سر هم برای قانون کردن سقط جنین اتفاق میفته و کلن یک موجی را میفته به نام مای بادی مای چویس، بدن من انتخاب منه، من دلم میخواد هر جور دلم میخواد راه برم. دیگه از اینا بگذاریم. دیگه تبلیغاتی، فیلمایی که اتفاق میفته، جشنواره‌های موسیقی پیاپی، گروه های جاز و راک و همه اینا اونجا چرا شکل میگیره، چجوری میگیره، اونا رو دیگه بگذاریم. سازمان سیاه برنامه چیه، راکفلر چه کار انجام میده و دیگه اینا. دونه دونه گروه هایی که تو دوران ها شکل گرفتند. خب مورد بعدی شروع استعمارگری نو بود، گفتیم تو کشورهای دیگه لازم داشت. نمونهش یوگوسلاوی. یوگوسلاوی یک مدل خیلی خاصیه. یوگوسلاوی شعارش نه شرقی نه غربی بود، ولی شعار نداشت، یعنی واقعا این بود که نه به غرب الگوی غرب کار داشت نه به الگوی شرق کار داشت، خودش یک الگوی مستقلی بود و واقعا هم تو امور دنیایی به شدت موفق بود، به شدت موفق. ما هیچ کشور دیگه این موفقیت نداریم، به حدی که تحصیلات رایگان بود، بهداشت برای همه رایگان بود، همه مردمش خونه داشتند، حتی دولت به اینا خونه میداد، غذا اینا کسایی که میرفتن سر کار غذاشون رو دولت میداد، اینها سالانه مسافرت میرفتن با پول دولت و خیلی، یعنی تو بحث رفاهی واقعا سیستم قوی داشت. آمریکا میخواست یه بزنه، چرا؟ چون داشت الگوی موفقی میشد. با چه بهانه ای زد؟ به محضی که تیتو از، چون میدونی که یوگوسلاوی از 6 تا جمهوری خودمختار شکل میگرفت دیگه که میشد یوگوسلاوی، آمریکا از همین سو استفاده کرد که بتونه این 6 تا رو به جون هم بندازه. تا تیتو بود نمیتونست این کار انجام، چون رهبر قدرتمندی بود، اما تا از دنیا رفت شروع کرد برای تجزیه یوگوسلاوی کار کردن، اختلافات قومی رو آورد بالا. مهمترین ابزارش برای این که بتونه یوگوسلاوی رو بزنه چی بود؟ زن بود. با چه بهانه‌ای؟ با بهانه تجاوز به زنان توسط سربازان یوگوسلاوی که سربها و امثال اینا مطرح کردند. و حالا من متنش رو بیارم اینا. که میگفتن تجاوزهای سیستمی داره اتفاق میفته، یعنی اینطور داره وحشتناک تجاوز میشه. اینا دیگه حالا چون نوجوانا یک کمی نشستن من اینا رو یک کمی ترجمه نمیکنم، ازش بگذریم. حالا اعلام شد که به 60,000 مثلا زن و اینجور چیزا، این مصاحبه افسر سابق سیاه هستش که خودش این کار رو توی یوگوسلاوی انجام داده. تو مصاحبه میگه ما حتی یک دونه تجاوز پیدا نکردیم، میلیون ها دلار به ما دادند، سازمان سیاه به ما داد که بتونیم این شایعات رو گسترش بدیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم و موفق شدیم. دیگه ازش سوال میکنه مصاحبه کننده او چه جواب هایی میده، دیگه اینجا آمده دیم. بله بله بله. اونم بخشش همین بود، اصلا مسلمان های اونجا با مسلمان های ما متفاوت بودند، مثلا داعش و امثال اینا، اونم غالبا پروپاگاندای همینا بود. یعنی اونا چون مسلمان ها روی این حساس، کلا میدونی که مسلمان ها روی خیلی حساسن، برای همین هر کشور رو که مسلمان رو خواستن توش یک کاری انجام بدن، مثلا موقعی که میخواستن صدام رو سرنگون کنن یک فیلمی منتشر شد از صدام که داره مثلا یه عمل شنیع انجام میده. سوکارنو تو اندونزی همینجور، اینا این فیلم ها منتشر شد، خشم مسلمان ها رو همراه داشت، سر اینا رو سرنگون کرد، بعدا معلوم شده دروغ بوده. برای همین اگر توی کشورم 100 تا از این فیلم ها دیدین، حالا تعجب نکنید، از این چیزا خواهید دید. و بعد دیگه چجوری یوگوسلاوی رو نابود کردند؟ آخرین موردم که عرض بکنم مقابله با استقلال کشورهای مستقل. خب حالا یه سری کشورها مستقل شدند، میخوان کار بکنند، چه کار باید انجام بدند؟ باید باز دوباره به بهانه زن اون کشور را از بین ببرند. جنگ اول خلیج فارس توی که حمله به عراق بود، نکنید بازار مصرف نفت کویت دست آمریکا بود. موقعی که بعد از جنگ ایران عراق به کویت حمله کرد، نفت کویت از دست آمریکا آمد بیرون. آمریکا میخواد یه بهانه‌ای به دست بیاره که حمله بکنه به عراق، هیچ بهانه‌ای به دست نمی آورد. چی بگی؟ بگی ما نفت کویت رو میدزدیم، حالا عراق داره میدزده. اینا چه کار باید انجام میدادند؟ یه دفعه یک خانومی رو آوردن جلوی دوربین به نام نیر السبا، این شروع کرد گریه کردن که سربازای عراقی به ما کویتی ها دارن تعرض میکنن، تجاوز میکنن، و بعد بچه های ما رو برداشتند از توی این دستگاه های بیمارستانی آوردن بیرون و کف اتاق اینا رو کشتن. شما فقط نوع جمله‌ای که این میگه نگاه کنید، این تصویری که این چه اشکی میریزه، این صدا به نظرم لازمه.
Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
The U.S. public is outraged. The result? Support for landlords.
پشت سر هم بوش پدر تو سخنرانیاش استناد میکرد به همین فیلم. خب بعد معلوم شد که این دختر، دختر سفیر کویت توی آمریکا هستش و کلا بازیگره. همین دروغی چند صد هزار زن رو توی عراق قربانی کرد. اینم دیگه ادعاهایی که همه سازمان حقوق بشر داره میگه که آقا این دروغه، اصلا ما ندیدیم چنین چیزایی رو دیگه. حالا بالاخره دومین مداخله هم باز دوباره همین شد. ابتدا گفتن عراق سلاح جنگی داره و ظلم صدام به زنان، نه این که صدام به زنان ظلم نمی کنه یا نکرد، بس این هستش که این ابزار دشمن بود. اصلا آمریکا نمیخواست مشکل زنان رو حل کنه، دنبال بهانه میگرده. شما عربستان رو هم نگاه کنید، تا چند ماه دیگه کافی عربستان رابطش یکم دیگه با ایران بهتر بشه، خصوصا اینی که نفتش رو بدون دلار به چین بده. مطمئن باشه یه جنبش حمایت از زنان تو شکل میگیره و جمهوری اسلامی قطعا حمایت نمیکنه. چرا؟ آیا به زنان ظلم نمیشه؟ چرا؟ حرف این هستش که آمریکا میخواد زن رو ابزار قرار بده، مثل جریان طالبان، مثل جریان افغانستان، مثل همه این جریان ها. آمریکا که نمیخواد مشکل رو حل بکنه، میخواد مشکل رو اضافه بکنه. برای همین هستش که جمهوری اسلامی با تدویر جلو میره. دیگه چه کارا کردن افکار زنای عراق رو درگیر بکنن و امثال اینا، دیگه از اینم بگذریم. افغانستان هم همینجور. افغانستان قبل از مداخله آمریکا واقعا کشور فوق‌العاده‌ای بوده. تو دهه 1950 تحصیلات زنان توی افغانستان از اروپا بالاتر بوده، پزشکانش از اروپا بالاتر بوده، 70% معلماش خانم بودند. ولی چه کار کردن با افغانستان؟ اینجا دونه دونه برای که بتونن بمونن توی افغانستان بیلبوردای اروپا رو اجاره کردن. سازمان عفو بین الملل تمام این بیلبوردا رو گرفت و کلن حرفشی بود ناتو پیشرفت را ادامه بده، که آقا داره به زنها ظلم میشه، باید ما حضور داشته باشیم، باید فلان کار بکنیم. و چه اتفاقاتی هم که افتاد. خب یه مورد دیگه هم بگم و تمام، و اون سودانه. خب میدونی سودان کشور خیلی مهمیه. سودان هم از لحاظ نفتی هم از سایر امور خب سرشار از طلای، سرشار از نفت. عمر البشیر ضد اسرائیلی شدید بود، پای آرمان‌های فلسطین وامیستاد، پای جمهوری اسلامی بود، حتی یه دورانی سپاه قدس اونجا پایگاه نظامی داشت برای که سلاح به غزه برسونه، یعنی این شکلی بود. خب آمریکا بناش رو بر این گذاشت که عمر البشیر رو سرنگون کنه. چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه یه خانومی آمد توی خیابون با عنوان لبنا احمد حسین کشف حجاب کرد. تا کشف حجاب کرد پلیس دستگیرش کرد. تصاویرش میاد. این لبنا احمد حسینی دستگیر شد. یک جنبش بزرگی را افتاد به نام جنبش زن عدالت زندگی. این جنبش را افتاد و دیگه این لبنا احمد حسین شد رهبر این انقلاب و همینجور پشت سر هم میرفت سازمان ملل با رئیس جمهور نمیدونم فرانسه و نمیدونم این بره او بره هم با همه مصاحبه میکرد و دیگه هم با همه چی بود دیگه در انجمن آزادی اسلو رفت صحبت کرد، با مسئولین عفو بین الملل صحبت کرد و خلاصه همه این کار رو انجام ده. خب یک خانومی میره بالای بلندی به نام آلا صلاح. این میره بالا بلندی این فیلمش یه شعری میخونه. این شعر برای شما ترجمهش آشنا خواهد بود. این صوت بذارید انتظار. خوبه بسته. این چی میگه؟ میگه برای اسلام ما رو بیچاره کردید، برای اسلام ما رو کتک زدید، برای اسلام. شعر برایه رو میخونه اینجا. خب بعد این شعرش میشه شعر تأثیرگذار سازمان ملل که سازمان ملل به جایزه میده و از اینجور کار رو انجام میده. خب بعد از اون سودان در سال 2019 یارانه بنزین رو میخواد برداره. به محضی که یارانه بنزین رو برمیداره سایر مردم به این جنبش متصل میشن. عمر البشیر سرنگون میشه. خودتون رو سال آینده برای حذف یارانه ها آماده بکنید. فتنه اصلی اون موقع اتفاق خواهد افتاد. خب دیگه عمر البشیر که سرنگون میشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه گسترده این آلا صلاح به نماد جهانی تبدیل میشه دیگه. تصاویرش رو ببینید، میره سازمان ملل صحبت میکنه، این طرف اون طرف و فلان. هیچی دیگه. ناقابل سودان سرنگون میشه و تجزیه میشه. سودان که تجزیه میشه خب دیگه خانوما دیگه دوران شادیشون باید باشه دیگه، کشف حجاب بکنن راحت باشن، همجنس بازی هر چی که فکر بکنی توی همون روزای اول توی سودان آزاد میشه، مشروبات الکلی آزاد میشه، حجاب برداشته میشه. اما گزارشایی که حالا بعدش منتشر میشه، زنان قربانیان انقلاب، مثلا سعیده یوسف که یک فمینیست بزرگ بوده و توی انقلابشون خیلی نقش داشته، میگه ما در سرنگونی رژیم پیشین پیشتاز بودیم اما بزرگترین قربانیان ما بودیم. خشونت‌های جنسی به شدت زیاد میشه دیگه. به همین صورت اینقدر این وحشتناک ببینید، وسط کنسرت به اشعل جبل تعرض میشه، چند تا خواننده کشته میشن تو این جریان و اینم دیگه وضع سودان میشه دیگه. روی آسایش رو ندیدن به خودشون، همشون آواره هن، خصوصا زنا همه آواره هستن. اینم یک خانومی به نام شازنگردود، یه خواننده توی درگیری ها کشته میشه، باز دوباره یک موج دیگه اتفاق میزه و خلاصه باز دوباره ارتش کودتا میکنه ضد امین انقلاب و الان وسط این جریان هستند. و این از این دیگه. کشورهای دیگه هم هست من ازش میگذرم، اما یه داستانای تکراری رو تون تون با هم دیگه مرور بکنیم. دقیقا نگاه کنید تشابه ها رو. این ور ایران، اون ور کشورهای دیگه، حمایت ستاره های هالیوود از انقلاب های مختلف، این طرف تو کنگره دارن موی سرشون رو میبرن در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، این طرف تو جنگ افغانستان با لباس زنان افغانستانی میرن توی کنگره که قانع بکنن باید به افغانستان حمله بکنن. اینم میبینید دیگه، نازنین بنیادی این طرف تو سازمان ملل، این طرف آلا سلاح تو سازمان ملل، این طرف ایران، این طرف برای حجاب سوزی در ایران، حجاب سوزی در الجزایر، بحث گفتن تجاوز تو یوگسلاوی، این طرف توی ایران. مسمومیت مدارس دختران در افغانستان که گفتن طالبان انجام داده، تو ایران که گفتن جمهوری اسلامی انجام. اما آنچه خواهید دید اگر این سوکارنو و بن لادن و صدام و اینا که عرض کردم فیلمای تجاوزشون اومده بود، از این به بعد هم از چیزا زیاد می‌بینید. دو قطبی وحشتناک رو شما خواهید دید. از این به بعد تو مصر زنان محجب می‌رفتن موهای زن سلخ رو توی اتوبوس و اینا از پشت قیچی می‌کردن فرار می‌کردن، از اون طرفم مردان مصری زنان محجبه رو تو فروشگاهشون باز راه نمی‌دادن. کشیده شدن اعتراضات به دانشگاه ها که تو سوریه هم اتفاق افتاد، تو ایران هم پروپاگاندا برای باقی این نیروهای ناتو باید تو افغانستان بمونن، این هم دارن تلاش میکنن برای مداخله نظامی ناتو در ایران، ایجاد ناامنی با حملات تروریستی، بحث لغو یارانه سوخت در سودان و ایران و تمام. این سعی کردم خلاصه یه بحث رو خیلی سریع عرض بکنم خدمتون. حالا فهمیدید جمله اول که هرچه از غرب شنیدید بذارید کنار، غرب این جور جرسومه خباسته که همه رو ابزار خودش قرار میده. خب دیگه عذر میخوام، من باید فوری برم، یه ربعم بیشتر صحبت کردم. انشالله از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، خداوند قلب نازنین و حجت ابن الحسن رو از هممون راضی و خوشنود کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.